این صدای رادیو فرداست. درگیری‌های شدید در بخش‌هایی از ترابلوس میان نیروهای دولتی و مخالفان ادامه دارد. چین می‌گوید به خواست مردم لیبی احترام می‌گذارد. آفریقای جنوبی اعزام هواپیما برای خارج کردن قذافی از ترابلوس را تکذیب کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با مشروع خبرها و پس از اون برنامه صدایی دیگر را خواهید شنید. در پی تصرف بخش‌های عمده از ترابلوس پایتخت لیبی به دست مخالفان مسلح قذافی، درگیری شدید در مناطقی که همچنان در دست نیروهای دولتی است ادامه دارد. فرمانده نیروهای مخالفان در ترابلوس در کنفرانس خبری از نیروهای دولتی خواست تسلیم شوند. او گفت که آنها خواستار برقراری صلح‌اند. همزمان با اعلام پیشروی مخالفان، جمعیت زیادی در بنغازی به شادی پرداختند. از سوی دیگر موسی ابراهیم سخنگوی قذافی ناتو را متهم کرد که با بمباران شهر 1300 تن را کشته و عده زیادی زخمی شدند. ساعتی قبل از پیشروی مخالفان، قذافی در پیامی در تلویزیون این کشور از مردم خواسته بود تا به گفته او برای نجات پایتخت برخیزند. مخالفان تایید کردند که سیف الاسلام، یکی از پسران قذافی که نقش مهمی در جنگ داشته، به اسارت آنها درآمده. محمد قذافی، پسر بزرگ معمر قذافی، نیز همراه خانواده‌اش خود را تسلیم مخالفان کرده است. اندش فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، رژیم قذافی را در آستانه سقوط توصیف کرد و گفت که ناتو می‌خواهد مردم لیبی در آرامش و صلح برای آینده خود تصمیم گیرند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تازه‌ترین تحولات لیبی، وزارت خارجه چین بدون اعلام موضع صریح تنها گفت که به خواست مردم این کشور احترام می‌گذارد و امیدوار است که ثبات هر چه زودتر به لیبی بازگردد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا از معمر قذافی خواست تا با کنارگیری زمینه انتقال قدرت را بدون خونریزی بیشتر فراهم کند. سخنگوی اتحادیه اروپا با توصیف تحولات لیبی با عنوان آغاز روند دراز مدت گذار گفت که این اتحادیه به دولت انتقالی برای انجام اصلاحات کمک خواهد کرد. همزمان هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، ناتو را متهم کرد که هدفش کنترل منابع نفت لیبی است. در پی انتشار گزارش‌های درباره اینکه آفریقای جنوبی هواپیمایی را برای خارج کردن قذافی به ترابلوس فرستاده است، وزارت خارجه آفریقای جنوبی این گزارش‌ها را تکذیب کرد. وزارت خارجه آفریقای جنوبی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از محل اختفای قذافی، مذاکره این کشور با او برای انتقال قدرت در لیبی را تکذیب و تأکید کرده که مشکل باید به دست مردم لیبی از طریق مذاکره میان مخالفان و دولت حل شود. و در پی تصرف بخش‌های عمده از ترابلوس پایتخت لیبی به دست مخالفان مسلح معمر قذافی، بریتانیا آنها را به حفظ نظم ترغیب کرد و از هر گونه انتقام جویی احتمالی برخبر داشت. دولت بریتانیا همچنین بار دیگر از قذافی خواست از قدرت کناره گیری کند. نیروهای دولتی در بخش‌های از پایتخت همچنان در مقابل مخالفان مسلح مقاومت نشان می‌دهند. و نوبت می‌رسه به برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای زنان در ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. سپس به بررسی نقش حجاب و زنان در فراز و فرودهای سیاسی می‌پردازیم. پس از آن آخرین آمار منتشر شده در مورد دختران دبیرستانی در تهران را بررسی خواهیم کرد و در پایان به کویت می‌رویم، جایی که بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بحث روز پارلمان آن کشور است. با ما بمانید. نسرین ستوده، وکیل و فعال مسائل زنان که از شهریور سال گذشته در بازداشت به سر میبرد، بعد از بازداشت چند ساعته خانوادهش و ضرب و شتم خواهرش در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشته است: به نشانه اعتراض به حق حرمت خانواده‌ام و مجازات خانوادگی و از آنجایی که این نحوه ملاقات‌های امنیتی با حضور ماموران وزارت اطلاعات را باعث آسیب بیشتر فرزندانم می‌دانم، تا اعاده حیثیت کامل از خانواده‌ام و وصل کردن تلفن بند زنان که در اثر ارتباطات حق هر زندانی و کودکانشان است، از ملاقات با آنها خودداری می‌کنم. نه استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه ایران سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا شد. پارلمان لبنان ماده قانونی را که بر مبنای آن در حکم افرادی که مدعی هستند همسر، دختر و یا بستگانشان را برای حفاظت از آبرو و شرافت خانوادگی کشته یا زخمی کردند، تخفیفی قائل می شد، لغو کرد. با اینکه به گفته مقامات دیدبان حقوق بشر قتل‌های ناموسی در لبنان نسبتاً نادر هستند، اما پارلمان لبنان به منظور محدود کردن، بهبود و اصلاح تدریجی حق‌های ناموسی این ماده را لغو. خیلی ها معتقدن که دیگه رفتارهای جمهوری اسلامی در مورد زنان عادی شده. تقریبا هر سال بعد از تموم شدن تعطیلات نوروزی، بگیر و به بندهای زنانی که بد حجاب خونده میشن آغاز میشه و سختگیری در مورد رنگ و مدل مانتوها توسط نیروی انتظامی از سر گرفته میشه. حالا اینکه زنان ایرانی چطوری باید گرمای بالای 40 درجه رو تحمل بکنن، مسئله دیگه ایه. اما اتفاق دیگری هم هست که نه هر سال، که چند ماهی مانده به برگزاری هر انتخابات، حالا انتخابات ریاست جمهوری باشه یا مجلس، رخ میده و اون بالا گرفتن بحث‌های نظری در مورد حجابه. در زمان انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی اعلام کرد:
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه‌ها دوست دارن موشون عجیبی بدارن، ببین تو چه ربطی داره. من تو به این مسئله اساسی کشور می‌رسی. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشو به چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه.
این سخنان در حالی مطرح شد که بلافاصله بعد از معرفی اون به عنوان رئیس جمهور، نه تنها کنترل حجاب زنان در کوچه و خیابون با شدت بیشتری انجام شد، بلکه روز به روز محدودیت‌های بیشتری بر فعالان جنبش زنان اعمال شد و کار به جایی رسید که این روزها شاهد از دست رفتن حاصل فعالیت‌های سالیان گذشته فعالان جنبش زنان هستیم، از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها گرفته تا محدود شدن انتخاب رشته دختران و بازگشت ماده 23 لایحه خانواده. هفته گذشته اما روزنامه ایران ویژه‌نامه‌ای رو با نام خاتون منتشر کرد که در اون از منظرهای گوناگون به مسئله زن و حجاب پرداخته بود. اما اونچه بیشترین حساسیت و واکنش رو در پی داشت، مصاحبه با مهدی کلهر، مشاور پیشین رئیس جمهور بود که چادر مشکی، پوشش معمول زنان ایرانی رو نه تقید به قوانین اسلامی که سوغاتی ناصرالدین شاه قاجار از مجالس لهو و لعب غربی دونسته بود. این ویژه‌نامه با انتقادهای زیادی از سوی مجلس و روحانیون مواجه شد. 192 نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه انتشار این ویژه‌نامه را محکوم و توجیه اقدامات خلاف شرع اعلام کردند. اما این اولین بار نیست که زنان و حجاب اونها بهانه‌ای برای مطرح شدن دعواهای سیاسی شده. آسیه یمینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، در این مورد میگه:
من فکر می‌کنم رو از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد و پاسخ داد. در واقع جنبه اول مسئله خود رأی هست. زنان نیمی یا شاید هم بیش از نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و توجه به مسائل اونها به نوعی جلب آراء اونها و جلب توجه اونها به مسئله و داغ کردن تنور انتخابات هست. یعنی مسئله کاملا کمیه، کاملا آماریه، قبل از اینکه ما به کیفیت به موضوع بخوایم بپردازیم. یعنی اما در همین منظر بخوایم نگاه بکنیم، نشون داده میشه که چرا موضوع حجاب برای جلب آراء زنان انتخاب میشه. یعنی که ما روزنامه ایران رو تریبون رسمی دولت میدونیم، دولت به این نتیجه رسیده که حجاب مسئله مردم هست. بنابراین برای جلب توجه مردم باید به این مسئله توجه بکنه. جنبه دوم نگاه ما گرش سیاسی به این ماجراست. یعنی که در واقع ما می‌بینیم که حجاب یک ویترینی هست که نگاه‌های مختلف سیاسی به مسائل زنان و روابط اجتماعی، مسائل اجتماعی و فرهنگی توی این ویترین نمایش داده میشه. این ویترین حجابه. یعنی شما دائم در واقع 32 سال گذشته از اظهار نظر افراد مختلف، دولت‌های مختلف، سیاسی‌های مختلف، حتی گروه‌های سیاسی مختلف در مورد حجاب میتونین حدس بزنین که اونها چه نوع نیمگیری رو میخوان در جامعه پیاده بکنن. بنابراین من فکر میکنم یکی از چیزایی رو که در تمام شاید فصل مشترک بسیاری از تبلیغات سیاسی پیش از انتخابات هست، در واقع اظهار نظر در مورد حجابه.
با اینکه هیچ دلیلی برای انتشار ویژن‌نامه 265 صفحه‌ای خاتون در ماه رمضان مطرح نشده، اما گویا تقارن انتشار این ویژن‌نامه با این ماه بیش از پیش حساسیت‌ها رو برانگیخته، مخصوصا اونجا که بازیگرانی از جمله مهناز افشار، آزاده اردکانی، الهام حمیدی، ترانه علی دوستی، فهیمه رحیمی، هدیه تهرانی و آزاده آل ایوب از جمله زنانی هستند که عکس اونها به عنوان 40 بانوی نقش‌آفرین ایران اسلامی به نشانه الگوبرداری دختران مسلمان ایران معرفی شدند. به گفته فاطمه یوارایی، فعال ملی مذهبی ساکن تهران، در روزهایی که روز به روز زنان ایرانی با محدودیت‌های بیشتری روبرو میشن، انتشار چنین ویژه‌نامه‌ای جز تبلیغات انتخاباتی دلیل دیگه ای نداره.
اینها بحثای انحرافی هستش که هرچی به انتخابات داریم نزدیکتر میشیم به هم در جامعه مطرح میشه تا یک سری فضاسازی بشه برای اینکه اقشاری رو تحت تاثیر قرار بده و اونها در مقطع انتخابات بخوان به اون جناحی که به این مسائل دامن زده اگر هم میخوان رأی رو بریزن این تمایل رو به اون طرف نشون بدن. ما سابقه این برخوردها رو داشتیم. از دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این مسئله مطرح بود. بحث رفتن زنان به ورزشگاه ها ایشون مطرح کرد که اصلا از نظر من مسئله نیست. الان در رابطه با این قضیه تا اونجایی که اخبار در سطح رسانه ها مطرح میشه این یه پروژه بوده از چند ماه قبل توسط جناحین در حال برنامه ریزی بوده. من مطمئنم که اونها بدون اطلاع و آگاهی از واکنش جناحای سنتی نسبت به نوع مسئله که در حجاب حالا تو نشریه خاتون مطرح شده نبود و نیستن. بنابراین اگر بی اطلاع نیستن از این واکنش ها باید این سوال مطرح کرد که چرا مطرح میشه؟ ما میدونیم که در رابطه با آقای احمدی نژاد و باند و جناحشون برای انتخابات مجلس از مدت ها قبل عنوان می شد که این لایه خاکستری که در جامعه ایران وجود داره و اکتوری که مزید طبقه متوسط هستند اگر اینها بتونن بخشی از مطالبات اینها رو در جامعه ایران مطرح کنن ممکنه اینها که مطالباتشون در جنبش سبز جستجو می کردن حالا فکر بکنن که مثلا این جناح می تونه این مطالبات رو نمایندگی بکنه. بنابراین با پیشبینی این مسئله یک سری مباحث رو در جامعه ایران دامن دادن. جنس این بحث هم درست مثل جنس منشور حقوق بشر کوروش کبیر هست. در جامعه‌ای که ابتدایی ترین مسائل آزادی های سیاسی اجتماعی فرهنگی رعایت نمیشه. اصلا بزرگ داشته مثلا منشور حقوق بشر کوروش کبیر چه معنایی میتونست داشته باشه؟ به نظر من یک بازی سیاسیه و از نظر من واقعا ارزشی نداره. و همین دلیل هم هستش که فکر میکنم ما تو بحثای انحرافی اینها ببینیم که اشراف باید داشته باشیم و موضع داشته باشیم، نباید وارد بشیم و این بحثا نباید ما رو درگیر بکنه. اما در این حال از آگاهی دادن به جامعه هم نباید پرهیز بکنیم. باید جامعه رو نسبت به ترفندهایی که صورت میگیره تا بتونه این آراء خاموش رو طبقه پایین رو با یارانه ها و طبقات نزدیک به متوسط با دادن شعارهای انحرافی از این جنس جذب شعارهای تبلیغاتی و جناح باند خودشون بکنن، بعد نسبت به این مسئله آگاهی بدیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
هم 80% دختران دبیرستانی ساکن تهران دوست پسر دارند. این جمله است که از دکتر محمود گلزاری، روانشناس شناخته شده ایرانی نقل شده و البته حاشیه‌های زیادی رو هم ایجاد کرده، تا جایی که وزیر آموزش پرورش همون رو غیر واقعی خونده. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، پشت خط تلفن ما هستن تا به این پرسش من پاسخ بدن که آقای طائفی، آیا اصلا میتونیم تعریفی برای رابطه با جنس مخالف قائل بشیم؟
تعریفی یک رابطه بین دختر و پسر اساسا تعریفی که میشه گفت از یک طیفی، یک پیوستار برخورداره، یعنی از یک ارتباط عادی گفتمان در یک محیط، حالا مدرسه یا محیط فرهنگی دیگر، حالا در محیط خانوادگی آغاز میشه، تا یک رابطه جنسی و تمام عیار عاشقانه به یک معنا. بنابراین اون چیزی که امروز شاید در گزارش اخیر منتشر شده، واقعیت اینه که تعریف مشخص قابل مشاهده و احسان نیست که اساسا این رابطه دختر و پسر در چه سطحی از این پیوستار حضور داره و در چه سطحی از این پیوستار در واقع دامنه و عمق داره. به همین منظور خیلی نمیشه روی این گزارش آماری تاکید کرد که اساسا این رابطه دختر و پسر به معنای مشخصا یک رابطه جنسی تمام عیار هست، یا اینکه فقط یک رابطه و یک گفتمان فرهنگی بین دو تا جنس یا ناهمجنس.
آیا طائفی، اما خودمون بخوایم یک محدودیتی قائل بشیم برای این تعریف، یعنی این بحث دوست پسر داشتن رو محدود بگذاریم در رابطه کلامی بین یک دختر و پسر که میتونه خارج از روابط خانوادگی شکل گرفته باشه، اینطور که آقای گلزاری در پاسخ خودشون به اظهارات وزیر آموزش پرورش اعلام کردن، تحقیقی رو ایشون در سال 79 انجام دادن که در اون 1811 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی به طور تصادفی برای این تحقیق انتخاب شدن. نتیجه این تحقیق این رو نشون میده که بیش از 40% دختران دانش آموز تجربه ارتباط با جنس مخالف رو گزارش داده بودن. 20% اونها قبل از 14 سالگی، یعنی در دوره راهنمایی، 70% اونها قبل از 16 سالگی و تنها 19%شون گفته بودن که هیچ کس از همکلاسی‌های اونها با جنس مخالف رابطه‌ای نداره. آقای طائفی، آیا واقعا میشه محدودیت سنی قائل شد برای این ماجرا و این رو به عنوان یک نکته مثبت یا منفی در شخصیت یک دختر ارزیابی کرد؟
اون چیزی که مسلم هست این که رابطه انسانی اساسا متأسفانه در جامعه ایران مسدود شده به یک رابطه هم جنس با هم جنس، یعنی من رو شاهد هستم که دختران سنی کودکی یا پسران سنی کودکی عمدتا با گروه‌های همسال و هم جنس خودشون بیشتر همالایی می‌کنند یا ارتباطات اجتماعی دارن. به من به نظر میاد این فضا با وجودی که در مدارس ما هم همچنان تفکیک‌های جنسیتی وجود داره، ولی دختران و پسران خارج از فضاهای مدرسه، در فضاهای اجتماعی، در بیرون از مدرسه، در محیط خانواده سعی می‌کنن به چه تدارک چنین روابطی بپردازن، و این هم ناشی از همین ضرورت‌های ایجاد یک رابطه است. بسیار هم حائز اهمیته. چون به این اشاره بکنم که در طول شاید سال‌های پس از انقلاب به دلیل پررنگ شدن فضاهای ایدئولوژیک و ارزشی یا اسلامی در جامعه ایران، متأسفانه روابط دختر و پسر به شدت مسدود و متسلب شده، یعنی فضاهای بی‌اعتمادی بین دختر و پسر ایجاد شده. یعنی که اساساً ما بخوایم مبنای بر این بذاریم که احیانا داشتن دوست پسر یا دوست دختر در سن زیر 14 سال یا زیر سن بلوغ حتی میتونه این فاقد بسیار یا دارای آثار منفی باشه یا آثار مثبت باشه، به تو من نمیشه به این شکل نگاه کرد. چون میدونید که طبیعتاً دختر و پسرانی که زیر سن بلوغ هم حتی هستن یا در سنین به سر آستانه سن بلوغ هستن، ارتباطات به سر اجتماعی اینها با نظارت ها و آموزش های لازم بسیار هم سودمند خواهد بود. متأسفانه به نظر میاد که این وضعیت در جامعه ایران وجود نداره. میتونیم از زاویه اینطوری بگیم مناسباتی از این دست میتواند سبب سری بحران ها یا احیانا ناهنجاری های اجتماعی بشه.
آیا طائفی، کمی از بحث های تئوریک بیایم بیرون. فرض بر این بگیریم که در حال حاضر من شنونده برنامه صدای دیگر هستم، دختری 14 ساله دارم و بعد از خوندن و شنیدن صحبت های آقای گلزاری نگران نوع رابطه دختر 14 ساله یا 13 ساله یا 16 ساله خودم با جنس مخالف شدم. به عنوان یه مادر شما چه توصیه‌ای میتونید بکنید به زنانی که با دخترانی در این مقطع سنی در خونه روبرو هستن؟ آیا باید به اونها آزادی بدن تا با هر کسی که دلشون خواست ارتباط برقرار بکنن، یا باید اون رو محدود به گفتگوی تلفنی بکنن، یا همونطور که یکی از فعالان مسائل زنان خانم محبوبه عباس قلی زاده چند برنامه قبل توصیه کردن، درهای خونه رو باز بذارن تا دختران جوان بتونن با کسانی که میخوان ارتباط برقرار بکنن به خونه بیان و در حضور پدر و مادرشون یک رابطه سالم و منطقی رو تجربه بکنن؟ مادری در این موقعیت در ایران چه کار باید بکنه؟
میدونیم یه نکته اول پیش بهش اشاره بکنم که متأسفانه فرهنگ رسمی در جامعه ایران خیلی همسو با این فرایند یا پدیده‌های نوینی که شما اشاره کردید که موضوع بحث ما هست، این ارتباط دختر و پسر با هم دیگه، این فرهنگ رسمی رو خیلی نمی‌پذیره. لذا به نظر میاد در فرهنگ غیر رسمی در نهاد خانواده مسئولیت خانواده و والدین به مراتب سنگین‌تر میشه، به دلیل اینکه دختران و یا پسران نسل جوان امروز در یک فضای متناقضی بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی قرار دارند. لذا گاه می‌بینیم حرکت‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد. پیشنهاد مشخص میشه این باشه که احیانا اولا خانواده ها قدری این میزان و نرخ نگرانی های گاهی موقع غیر واقع بینانه و بیشتر ارزشی و نگرانی های به اصطلاح افراطی رو کاهش بدن، به جای این نگرانی ها برعکس تدبیر بکنن از این حیث که وارد گفتمان بشن با دختران یا پسران خودشون، سعی کنن اطلاعات خودشون رو نخست افزایش بدن در ارتباط با نحوه ارتباطات بین دختر و پسر، به دلیل اینکه اغلب این خانواده ها هم خودشون فاقد این ارتباطات سالم بودن، یعنی بالاخره ما در یک ساختار اجتماعی هستیم که حتی مادران این دخترها هم چنین تجاربی رو شاید چه بسا نداشتند، ولی لذا خوب است که اینها آموزش لازم رو برای خودشون فراهم بکنن. متأسفانه در ساختار موجود چنین فضای میسر نیست، ولی میدونم که کتابهایی در این اصل وجود داره در فضاهای به اصطلاح اجتماعی فرهنگی به طور مشخص در بعضی از انجمنها و کلوبها چنین آموزشهایی میشه گرفت و حتی میشه از طریق اینترنت حالا با همه محدودیت دسترسی قدری سطح آگاهی و نگرش رو و میزان اطلاعات خانواده ها میتونه از این طریق افزایش بده کنه. همسو با افزایش آگاهی در نزد خانواده ها و والدین، طبیعتا باید میزان آگاهی کودکان رو هم افزایش بده، یعنی دختران یا پسرانی که زیر 18 سال هستن اینها رو هم ما باید به اصطلاح مسلح بکنیم به دانش. ولی خیلی خوب است که دختر مادران و پدران به ویژه با گشایش فضاهای اجتماعی از خانواده گرفته تا مراقبت هایی که در بین خانواده ها رخ میده، در فضاهای اجتماعی که اینا در محیط های بیرون از خانواده در واقع با هم گفتگو میکنن، در پارک ها میرن، در فضاهای اجتماعی میرن گشت و گذار، به اعتقاد من مهمترین نیازی که دختران و پسران در این سنین به ویژه در سنین بلوغ سنین نوجوانی دارند آشنایی از یک جنس دیگر است. آشنایی با یک جنس دیگری است، ولی اگر یه دختری آگاهی لازم رو در ارتباط با پسری نداره و احیانا کنجکاو است که ببینه مناسبات، اندیشه، نگرش و رفتار و شخصیت یک پسر در چه فضایی است، در چه موقعیتی است، به اعتقاد من در چنین بستری میتونه به نحوی پاسخهای لازم رو بگیره، حداقل اگر پاسخهای کافی رو نگیره.
آقای طایفی، یک جمله خیلی مشهور هست در فرهنگ ایران که حالا احتمالاً اسلامی هم هست، اون این هستش که در واقع دختر و پسر پنبه و آتشن و نباید اونها رو کنار هم قرار داد. این حد آزادی و این حد به برقراری ارتباط بین دختر و پسر رو آیا میشه محدود کرد یا نه؟
ببینید بی‌تردید اون نگاهی که در قالب این ذره مثلا شما اشاره کردین یک نگاه کهنه است. حتی اگر ما بخوایم برای این نگاه و برای این الگو پافشاری بکنیم، امروز متأسفانه جواب نمیده. یعنی ناگزیر در نهایت به اینجا ختم میشه که احتمالاً کودکان و جوانان ما دور از چشم خانواده و والدین وارد این مناسبات خواهند شد. ولذا لازم است که والدین آگاهی رو پیدا بکنن که یک، اصلا این رابطه رابطه پنبه و آتش نیست، یعنی اصلا یک رابطه انسانی است. ببینید این نگاه که اصلا رابطه خطرناکی است، رابطه آتش افروزی است، این نگاه نگاه خیلی پرخاش جویانه است نسبت به موقعیت زن در جامعه به ویژه. نگاهی است که به شدت به دنبال این است که نهاد خانواده رو از سنین کودکی آغاز بکنه. بی‌تردید نهاد خانواده در این قالب نهادهای خانواده پایدار نیست، چون که امروز نرخ بالای طلاق رو که می‌بینیم بخش بزرگی از کسانی که امروز متقاضی طلاق هستن کسانی هستن که در سنین پایین ازدواج کردن. به اعتقاد من این نگاه نگاه کهنه است، این نگاهی نیست که امروز جواب میده. اساسا باید نگرش رو عوض کرد و نگرش رو به سمت اینکه یک رابطه انسانی و سالم برقرار کرد. رابطه دختر و پسر یک رابطه ضروری و اجتناب ناپذیره. اساساً من فکر می‌کنم که خانواده‌ها باید کمک بکنن که برای آگاهی و نحوه شخصیت‌یابی، هویت‌یابی کودکان ما در سنین بلوغ به ویژه، باید ما بستر‌سازی‌های مناسب رو هم بکنیم تا بتونیم زمینه تعالی شخصیت فرزندان خودمون رو هم فراهم کنیم. و من فکر می‌کنم مرزی بهتر مشخص شاید نشه برای این گزارش. و لذا بسته به مورد خانواده‌ها باید مقدار انعطاف‌پذیری نشون بدن. در مواردی می‌تونن فضاها رو یکم بیشتر باز بذارن، در مواردی می‌تونن این مقدار فضاها رو بیشتر ببندن. ولی بی‌تردید باید بسترها رو فراهم کنن و از طرف دیگه بی‌تردید باید یه سختی هم براش گذاشت. ما نمی‌تونیم این مناسبات رو به امان خدا به اصطلاح بسپاریم و بی‌تردید این روابط سبب این سری ناهنجاری‌ها میشه. اگر بخوایم هیچ گونه نظارت و نه کنترل، نظارتی نداشته باشیم که مبتنی بر نظارت و هدایت باشه و نه به معنی کنترل و اعمال و قدرت، رابطه یک دختر و پسر یک رابطه بسیار هنجارمندی است. اساسا اگر جایی رابطه دختر و پسر مسدود و تعطیل بشه، باید جامعه نگران بشه و آژیر رو وضعیت قرمز اعلام بکنه، چنان که امروز هست. من فکر میکنم حتی مقوله بکارت یا دوشیزگی این پدیده هم در حال دیگرگونی است. این نسل جوان اساسا دیگه ترفی قائل نمیشه، یعنی وقت اینه میگذاره به اینکه آیا اساسا بکارت دارن یا ندارن. لذا نگرانی های مربوط به مقوله بکارت در همین پروسه دوست دختریابی یا دوست پسریابی نشانه هایی است که داره رو به زوال میره. میشه گفت که یک نوع تحول جدی در حال وقوع است. این پدیده رو ما در پیش از انقلاب شاهد بودیم، داشت شکل میگرفت، ولی با وقوع وقوع انقلاب به شدت رو به کاهش رفت و البته حرکت زیرزمینی خودش رو شروع کرد و در دهه‌های اخیر ما شاهد شکل گیری این پدیده جدید هستیم که گاهی موقع بر آیون مسئولان برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی می‌بینیم که شکر آفرین هم هست.
با سپاس از علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد، بعد اعلام بکنم که هفته آینده به دلیل اهمیت این موضوع ما بحث بکارت رو با حضور آقای علی طائفی و احتمالاً کارشناسان دیگری در این حوزه ادامه خواهیم داد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بعد از بالا گرفتن بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران و بحث‌های مختلفی که در مورد اون در گرفت، حالا می‌بینیم که کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم درگیر و دار چنین بحث‌هایی هستند. آخرین خبرها از کویت میرسه، کشوری که گویا بحث تفکیک جنسیتی در اون اختلافات زیادی رو ایجاد کرده. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا مستقر در بیروت که مهمان گاه به گاه برنامه ما هستن، امروز هم مهمان برنامه ما. آقای جزایری، برای ما میگید که در کویت چه اتفاقاتی افتاده؟
در کویت سال 1996 قانون تفکیک جنسیتی در پارلمان تصویب شد و از اون موقع اجرای این قانون آغاز شد. طی این سالها اجرا می شده، اما این قانون جدیداً یک مشکلاتی رو در این کشور به وجود آورده. از جمله این که امسال و همزمان با اعلام افرادی که در دانشگاه پذیرفته شدن، 3000 داوطلب رو دانشگاه‌ها نتونستن ثبت نام کنن، اون هم به بهانه نداشتن جا. البته اینطور نیست که جا نبوده در دانشگاه. اگر پسری مثلا در یک رشته قبول میشه، بهش میگفتن این رشته الان کلاسایی که خالی توش هست مختص دختران هست و نمیتونیم تو رو اونجا ثبت نام کنیم، یا برعکس. اینها باعث شده خیلی از داوطلبان جا بمونن، از رفتن به دانشگاه ها و یک سری مشکلاتی در زندگی به وجود بیاد. بعد از اون یک سری از نماینده های پارلمان کویت که لیبرال هستن، پیشنهاد یک لایحه رو دادن برای ارائه به دادگاه قانون اساسی کویت تا این بند رو برداره، بند تفکیک جنسیتی رو. همچنین 11 گروه سیاسی هم با امضای توماری به دولت خواستار لغو این قانون شدن که البته جنجال برانگیز شده در کویت.
آقای جزایری، بسیاری از اتفاقاتی از این دست زمانی که در ایران مطرح میشه معمولا ریشه های سیاسی داره. آیا وقوع این اتفاق در کویت هم برمیگرده به جدل های سیاسی در اون کشور؟
اسلامگرایان که خودشون در سال 96 این بحث رو مطرح کرده بودن و باعث شده بودن این قانون تصویب بشه، الان هم در مقاومت از این قانون مباحثی رو از جمله شریعت اسلامی رو مطرح میکنن، از جمله اینکه اگر دختر و پسر با هم باشن در فضای آموزشی راندمان تحصیل میاد پایین. اما مخالفین این قانون اون رو سیاسی میدونن. احمد مطری که از نمایندگان لیبرال در پارلمان کویت میگه اگر اینها دنبال این بودن که واقعا تفکیک جنسیتی صورت بگیره به خاطر شریعت اسلامی، چرا اینها در هنگام تبلیغات انتخاباتی زنان و دختران خودشون رو فعال میکنن در ستادهای انتخاباتی برای جذب آرا؟ و میگه اینها میخوان به این قضیه برسن که خودشون حاکم بر کویت هستن به عنوان گروه های اسلامگرا و آرای مردان رو از آن خودشون بکنن با القاعاتی همچون غیرت مردانه و اینکه اگر زنها در مجامع عمومی با مردها یک جا باشن ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. عبدالرحمن زید یک نکته جالبی رو میگه که در مکه که مقدس‌ترین مکان برای مسلمان‌ها هست، تفکیک جنسیتی وجود نداره دور و بر خانه کعبه. چطور میخوان در یک محیط آموزشی این تفکیک انجام بشه؟ و اینکه این آقایونی که مدافع تفکیک جنسیتی هستن، خیلی هاشون فرزندانشون در غرب در حال تحصیل کردن هستن، در جاهایی که هیچ تفکیکی بین دو جنس قائل نیستن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا مستقر در بیروت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.